الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره روايات متعارض نسبت به حکم خم بحث می کردیم، گفتیم که روایات دال بر نجاست خمر حدود 20 تا روایت است و روایات دال بر طهارت هم گفته می شود بیشتر از 20 تا، دلالتن و سندن هم نقص و مشکلی در کار نیست. جمع کردن بین این دو دست از روایات با این حجم بالا با این کیفیت از اون عملیات صعب و مستصعب اجتهادی است. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر جلد 6 صفحه 8 می فرماید که این روایات نجاست مقدم است بر روایات دال بر طهارت. چرا؟ برای اینکه روایات دال بر نجاست موافق کتاب یا ایها الذین آمنوا رجس من عمل الشیطان، و روایات نجاست مجمع علیه است. بنابراین باید از روایات دال بر طهارت دست برداشت و اعراض کرد. لذا لقد اجاد شیخ حسن بن شهید در منطقه الجمان که فقط ادله و روایات نجاست رو ذکر میکند، ادله طهارت مبرخون آنهاست. بنابراین باید ادله نجاست رو ترجیح داد، مضافاً بر اینکه در صحیحه علی ابن محزیار بیان شده است که ادله دال بر نجاست رو مقدم بدارید، روایات دال بر نجاست رو مقدم بدارید. محصل فرمایش ایشان با آسانسازی همین بود، اما سید الاستاد می فرماید کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 84 تا صفحه 88 می فرماید این دو دسته از روایات که با این خصوصیت و کیفیت هستند مرجحی هم در دست نیست. چرا؟ برای این که ما در بحث اصولمون گفتیم که مرجح فقط دوتاست، موافقت کتاب و مخالفت عام. اما موافقت کتاب در این در اون آیه که ما برای اثبات نجاست نسبت به خمر استناد کردیم، به خوبی میبینیم که آیه دلالت بر نجاست ندارد. رجس محمول است برای یک ادعا موضوعی که یکی از اون موضوعات میسره. میسر که عمله، عمل متصف به نجاست و طهارت
نمیشه.
درباره خود رجس هم به احترام آقای باخری حرفی هست. بله، همون پلیدی است. ما میخواهیم از ظاهر قرآن استفاده کنیم. در بحث استدلالی آیه ترابی بحث تفسیری کارکشان نیست. تأویلات در بحث فقه کنار گذاشته میشن، ظهور عکس میشن. بنابراین آقای رنجبر اجازه بید مطلب زیاد داریم برسیم.
فشتنه بود داله بر وجوب.
بله بله، فشتنه بود داله بر وجوب است. امر صیغه مفرد مذکر امر ما هست. به خاطر کل روی آقای رنجبر دلالت بر وجوب اجتناب می کند از رجس. از شیطان هم وجوب است اجتناب. از به حضور شما اطاعت دشمن هم وجود دارد اجتناب، اما نجاست شرعی نیست. به حضور شما این نکاتو که این نکته رو که برای شما عزیزان به عرض رساندم موافقت کتابی در کار نیست و اما مخالفت عامه. مخالفت عامه من سوء الحظ او من حسن الحظ، که عامه با خاصه در این حکم تقریبا همسانند. صاحب جواهر می فرماید که لقد اجاد البهائی شیخون البهائی، که فرمود قد اطبق الخاصت والعامه فی نجاست الخمر الا شرزمتم منا و منهم لا یعتمد لا لم یعتمد الفریقان به مخالفتهم. حبل المتین صفحه 102. ترجمه نیاز دارد. اکثریت رأیین مگر یک انتعداد اندکی که اشاره کردیم. اما ابناء عامه، ابن قدامه در مغنی که مبسوط ترین کتاب استدلالی ابناء عامه است، ادله احکام را از منظر فقهای اربعه بیان میکند. کتاب مغنی جلد 10 صفحه 337 میگد که الخمر نجسون عند عامت اهل العلم، عند عامت اهل العلم الا ربیعه، استثناء نادری. بنابراین دو تا سبک مثل همان، موافقت و مخالفتی در کار نیست. اما گفته می شود که موافقت عامه طهارت که موافقت با عامه دارد با سلاطین عامه موافقت دارد. تقیه هم در برابر سلاطینه که سر می برن ظالمند و حکما اجائرند. عمرا و خلفاء بنی امیه مشروب براشون مثل آب عادی محکوم به طهارت عملی بود، لذا حکم به طهارت موافق است با عمل خلفای بنی امیه. سید الاستاد می فرماید که منظور از مخالفت، منظور از موافقت، موافقت با مذهب عام است. خلفای بنی امیه که مذهب نداشتن، حکومت داشتن. برابر این خب یزید و معاویه که مذهب نداشت و امثالشان، برابر این موافقت با مذهب نیست. مذهب همون بود که ابن قدامه گفت. برابر این دوتا مرجح نیست. مرجح محل اختلاف، این دوتا مرجح محل وفاق و رأی سیده، اما مرجح سوم که محل اختلاف که عبارت است از شهرت، عبارت است از شهرت، محل اختلاف است بین محققین که آیا شهرت مرجح است یا نیست. تحقیق اصولی این است که شهرت مرجح نیست. شهرت عملی قدمایی فقط جابر ضعف سند اون هم، اما در تعارض نه. احسنتم، نکته خوبی را تذکر دارید که توضیح دادم. اون موقع که گفتیم که شهرت عملیه قدمایی اعتبار دارد، محلش رو پیدا کردیم. کجا؟ اعتبار سند یا جبران ضعف سند. اما در تعارض نه، اعتبار ندارد. چرا؟ برای اینکه در مقبوله عمر بن حنظله وسائل جلد 18 گفته بودم این مقبوله را، عزیزان مثل جدول ضرب حفظ باشم. کجاست جاش؟ جلدشه که گفتم 18، ابواب صفات قاضی، بازم آقای باقری، ابواب صفات قاضی، حدیث باب 9 حدیث 1. این دیگه برای فضلای مثل شما و این حاضر داشته باشه. در اونجا صحبتی که از ترجیح به میان میاد همین تعبیر صاحب جواهر رو دارد، میگه که خبری که مجمع علیه باشد به اون عرض کنید و ترک بکنید خبر شاز را. و بعد شاز رو هم یه اضافه هم میکنه، غیر مشهور، شاز غیر مشهور که بعضی ها استفاده میکنه که غیر مشهور که گفت مجمع علیه مشهور، مجمع علیه که نص غیر مشهور. اینجا شما بگیرید مجمع علیه رو غیر مشهور معنا کنید، چه میشه؟ اشتهاد در مقابل نص میشه. و بعد اضافه میکند در همون مقبوله ادامش، دو تا روایت رو میگن ترجیح فقط به وسیله دو چیز، موافقت کتاب و مخالفت. بسیار برابر این ترجیح به شهرت هم نمی شود. این مطلب رو که گفتیم، هرچند فقها بعضی از فقها مخصوصا امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه کتاب طهارت جلد 3 صفحه 258 می فرماید اینجا ما میتونیم اخبار دال بر نجاست رو به وسیله شهرتی که دارد ترجیح بدیم. سید الحکیم می فرماید که شهرت فتوایی از بارد جهات نیست. علی الاقل ما شهرت را به عنوان جمع بین القولین به عنوان یک معینی در ترجیح به حساب میاریم، پس از که ترجیح در کار نبود. معرضون انها روایتی که معرضون انها باشد از اعتبار ساقطه. چرا؟ چون شک اعتبار ثابت نیست، شک حد اقل شک در حجیت میکنیم. قاعده چه بود؟ بله، خبر معرضون انها واجد اعتبار نیست، علل اقل شک در حجیت میکنیم. قانون اصولی چه بود؟ شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است. مضافاً بر این که یک نکته ظریف رجالی و آن چه بود؟ این بود که اعراض طبق تتبع و استقراء معمولاً از یک روایت صورت میگیرند که سندش درست هم باشد. ببینید فقها ها اعراض کردن، مشکلی داشته است، اما از یک دستر روایت حدود 20 تا طبیعت اعراض با این وضعیت منطبق نیست و 20 تا روایت که با اسناد صحیح باشد امکان وقوعی برای اعراض وجود ندارد. بنابراین معرضون انها هم نمی شود. سید می فرماید، سید الاستاد صفحه 85 همین کتاب، که ممکن است ما به جمع عرفی مبادرت کنیم. مقتضای صنعت علمی این است که روایات دال بر طهارت صریح و روایات دال بر نجاست ظاهره. با آسان سازی اینجوری میگیم طهارت یک مرتبه دارد، طهارت در فقه یک مرتبه دارد، نجاست در فقه دو مرحله دارد، نجاست شرعی و نجاست عرفی. بنابراین نجاست ظهور دارد بر نجاست شرعی و طهارت نص است در طهارت شرعی. به وسیله نص از ظهور نجاست دست بر می داریم، می شود نجاست عرفی و حمله بر استحباب، غسل و تطهیر مستحب، درست شد؟ نجاست عرفی جمع شد. مقتضای صنعت علمی این است. اما می فرماید این جمع عرفی جا ندارد. چرا؟ چون جمع عرفی قانون یادمان نرد که متعارضین یکی نسبت به دیگری قرینه است که دیگری را جهت میدهد، از دلش مطلب و در میارد و معیارش هم اینه که عرف تا به این دوتا دلیل نگاهی بکند به حیرت نمی افتد. میگد که مهمانها را احترام کنید و آدمی که بدون اجازه وارد می شود منزلتون احترام نکنید. عرف به حیرت نمی افتد، جمع عرفی دارد. اون کسی که به خانه وارد شده، هرچند مهمانه اما به زور بدون اذن و اجازه وارد شده، جمع عرفی می شود. یکی قرینه بر دیگری، هیچ درگیری و تعارضی در کار نیست که گفت مهمان احترام کن و مهمان احترام نکنی نیست، جمع شد، جمع عرف. اما جایی که عرف نتواند بین این دوتا دسته، یک دسته میگد حکم نجاسته، دسته دوم میگد حکم طهارته، عرف نمیتوند جمع بکند بین این دوتا دسته. پس جمع عرفی معیار و میزانش موجود نیست. وانگهی پس از که تعارض صورت گرفت، قاعده در تعارض هم تساقطه. تساقط که به عمل آمد چه میشود؟ هر دو از اعتبار میفتد و کار به سود قائلین به طهارت خاتمه پیدا میکنه بر اساس قاعده طهارت. میفرماید که قضیه همین است، مگر اگر که ما اینجا علاجی از سوی روایات نداشتیم، صنعت علمی به اینجا منتهی شد. اما شکر خدا ما علاج فنی داریم از سوی خود روایات. روایت علی ابن مهزیار صحیح است، کتاب وسائل جلد 2 باب 38 از ابواب نجاسات حدیث شماره 2. این روایت دقت کنید، روایتی است که حکمیت میکند. یه نکته ظریفی پیش بعضی از اعظم حتی خلط شده، فرق بین حکومت و حکمیت. این روایت از مواردی است که حکمیت میکند. علی، جناب علی ابن مهزیار سوال کرد از آقا امام مصادق علیه السلام، قال قرأت فی کتاب عبدالله ابن محمد الى ابی الحسن، تا اینجا که روایت خلاصه شو بگم طولانی است. روایتی داریم آقا از امام باقر سوال کرد از آقا امام رضا که فدایت بشوم از امام باقر و امام صادق روایتی داریم که اگر خمر به صوب اصابت کند لا بأس به ان تسلی فی. و بعد گفت که آقا روایت دیگری داریم از امام صادق که سؤال شد آقا اگر خمر به صوب اصابت کند چه کنیم؟ آقا فرمود فارسله ان عرفت موضعه و ان لم تعرف موضعه فارسله كله و ان صليت فاعد. آقا ما چیکار کنیم؟ امام فرمود خذ به قول ابی عبدالله، اونی که امام صادق فرموده است با اون شدت و حدت و تفصیل. جاشو بلد بودی تطهیر نبود همه شو، نماز خوندی اعاده کن با تفصیل کامل، خذ به قول ابی عبدالله. این روایت حکمیت میکنند، داوری میکنند ما را از وادی تعارض صعب العبور بیرون میآورد. بنابراین با حکمیت این روایت و با توجه به اینکه روایت دیگر از خیران خادم در همین باب حدیث شماره 4 همین مضمون رو بیان میکند، مؤید بر این مطلبه. پس با حکمیت تعارض و اشکالی که در بین این دو دست از روایت بود حل شد. مطلب که تعارض که به اینجا خاتمه پیدا کرد، حکم که اعلام شد، دو سه نکته تکمیلی که خیلی مهمه. یک نکته تکمیلی، سید الحکیم در کتاب مستمسک جلد 1 صفحه 403 می‌فرماید برای تأیید مطلب، تکمیل که تأییدم هست، می‌فرماید روایات دال بر طهارت اشکالات درونی هم دارد. اشکالات درونی دارد. چی اشکالات درونی؟ یک، روایت شماره 10 باب 38 که دیروز خوندیم که فرمود ان الثوب لا یسکر، این روایت معناش اینه که خمر نجسه، نجاست خمر مفروغ عنه، ولی ثوب را نجس نمی کنه، دلالت دارد بر طهارت ملاقی و کسی قائل به این حکم نیست. این مشکل در این روایت، اشکال درونی. چقدر دقیق است
خود روایت استفاده میشه نجس هست؟
بله، چون مفروغ عن هست که سوال میکن، در ذهن سائل مرتکزه که سوال میکنه، بعد میفرماید نه ثوب لا یسکر، به قرینه معنای لایوسکر یعنی لایونجس. او دومیشه، او یکیش یقین اولی، یقینه به ملاقات، نه دومی ملاقات شده است. بله، این اصاب ثوبی شیئون در این روایت دوم، این اصاب ثوبی شیئون در دو روایت دوم، در روایت دهم، اون روایت شماره 9 که اولی دومی منظور این بود، شماره 9 ولی ملاقات محرز نیست. اما اشکال دوم، اشکال دوم که داریم در باره روایت شماره 12 که اونجا فرمود روایت از باز هم صحیحه حسن ابن ابی ساره هست که گفت ما با یهود و نصارا و مجوس رفت و آمد داریم، بله، از خمر و ترشحات خمر در لباسمان مسئول نیستیم، چه کار کنیم؟ آقا فرمود لا بأس بهی الا ان تشتهی ان تغسله لأثره. میگه اشکالی که این روایت داره اینه که تمام اصناف کفار رو پاک اعلام میکنه، و خمر رو هم پاک و طاهر اعلام میکنه. این قابل التزام نیست. اشکال سوم درونی در روایات دال و طهارت، روایت شماره 13 که باز هم موثقه هست از امام صادق که گفت ما صوبه رو میخریم که به او خمر اصابت میکنه و ودک خنزیر در موقع بافتنش، ودک خنزیر پیه و چربی. آقا فرمود که اشکال ندارد، کسی به این حرف ملتزم نیست. میشود که چربی خنزیر اشکال نداشته باشد. بنابراین این ستا روایت از درون به مشکل روبرو هست، پس می شود علائم ضعف و طرف مقابل این اشکالات که ندارد می شود دارای قوت. مطلبی است قابل ملاحظه و برخواسته از دقت ایشان. اما تحقیق این است که تقدیم روایات نجاست بر طهارت، چنان که محقق بهبهانی، محقق همدانی در کتاب طهارت از مصباح الفقیه صفحه 549 و سید الحکیم در مستمسک جلد 1 صفحه 401، سید الاستاد تنقیح جلد 3 صفحه 88 و 7 می فرماید حل این مشکل داوری روایت علی ابن مهزیار است که حکمیت و داوری میکند. از خود امام این مشکل رو سوال کرده و خود امام مشکل رو حل کرده است. اما چیزی که باقی میماند اینه که اون یک وجبه، یک گروه روایات رو چطوری معنا کنیم. تا الان حکم فهمیدیم ما موظفیم که وارد این وادی شدیم حرمت و احترام روایات رو حفظ کنیم. ادب و احترام اینه که معنای روایات رو بفهمیم. حالا اون روایات چه میشد؟ سید الاستاد می فرماید با حکمیت و داوری صحیحه علی ابن مهزیار معلوم می شد که اون روایات تقیتاً صادر شده خوفاً للجبابره. این احتمال وجود داره. اما تحقیق اینه که همونطور که خود ایشان فرمودن، حمل بر تقیه خودشان فرمودن که آن است که بله مذهب باشه، موافق مذهب حمل بر تقیه است و موافق با عمل سلاطین که عمل مذهب نیست، اونم خلفای بنی امیه. تحقیق اینه که این روایات چند دسته هستند. دسته اول که آقای حسینی مطالعه کرده، شکر الله مسائی نکته را به دست آورده است. دسته اول روایاتی است که مثل روایت شماره 10 و شماره 14، دیگه روایات رو کامل نمیخونم، خودتون مراجعه کنید، خونده ایم دیگه، فقط با شماره اشاره کنم. روایت شماره 10 و شماره 14 همین باب 38 که گفتیم صریحی در نجاست هست، میبینیم این روایت، این دوتا روایت در حقیقت اصابت و نفوذ خمر در لباس محرز نیست، شک در نفوذ خمر در لباس هست. قرینه هم داریم، ذیل روایت 14 میفرماید الا ان تقذره فتغسل منه موضع الاثر. موضع الاثر یعنی چه؟ یعنی اگر اصابت کرده و اثری ازش باقی است. و اما اگر شما خیال کردید که اصابت احراز نشده، اعتراض نکنه، طبق قاعده است. بنابراین این نکته بگم که ذهن این قسمت رو بنویسید که ذهنتون درست بشه. روایات دال بر نجاست، اولا کمیتش صاحب جواهر میفرماید که کمتره. همه روایاتی که نسبت به نجاست آمده، گاهی ضرورت و گاهی شک و گاهی در غیر وقت صلات، بنابراین اولا کمیتش به اون کمیت بالا نیست و ثانیا این روایات تمامی حالات مربوط به تلوث به خمر را تعرض کرده است. جایی که در لباس عادی است بدون صلات، جایی که شک میکنید و جایی که در صلاته. دسته اول چهار دست، سه دسته بود. دسته اول شک در نفوذ، دسته دوم حدیث 11 و 12 مربوط میشد به جواز لبس در غیر صلات. خب این اشکالی ندارم. دسته سوم که ما روایاتو که ما صوب را از یهودی و نصرانی بخریم که اونها چربی خنزی رو استفاده میکنن، شک در تلوث داریم. چرا؟ چون دستگاه روغن مالی میکنن، پارچه را که روغن مالی نمیکنن. دستگاه ممکنه اون چربی به اون پارچه برسد، ممکنه نرسد، تناسب حکم موضوع. پس شک در نجاست میکنیم. بنابراین در مورد سوم هم که گفتیم شک در طهارت میکنیم، شک در طهارت هم قاعده طهارت جاری میشد. نتیجتا اون روایات با دقت نظر فقهی اون خطری که برای ما نشون میداد افت کرد. یک، کمیتش آمد پایین. دو، چهار دستش، سه دسته شد. دسته چهارمش هم روایاتیست که دلالت میکنند و اینکه ریق شارب الخمر نجس نیست. در اون روایت آمده است باب 39، حدیث باب 39، اون حدیث اول ظاهرن که شما اگر آب دهن شارب الخمر به لباس رسید میتونی نماز بخونی؟ گفت اشکال نداره. ما قبلا خوندیم که ریق شارب الخمر نجس نیست. پس این مجموعه در دید کلی یک مجموعه زیاد بود. بعدش که تحقیق فقهی تجزیه میطلبد، دقت کردیم، تجزیه کردیم، کمیت آمد با این، دستبندی شد، محمل هم پیدا کرد، ظاهرش که نجاست استفاده می شد، حکمیت علی ابن مهزیار مشکل رو حل کرد، حکم همان است که در متن آمده است که ان شاء الله خمر محکوم به نجاست است. برای سلامتی آقا مرتضی صلوات خط کنید. چند لحظه سجادتون بشینید تا کار دو دقیقه سجادتون بشینید. نجاست شرعی و عرفی که در نجاست شرعی آن است که از سوی شرع حکم به نجاست اعلام شده باشد. نجاست عرفی آلودگی، چرک، عدم بهداشت. با اشاره گفتیم فرق بین حکمیت و حکومت اینه که حکومت تقدم و تأخر دو تا دلیل با هم تعارض دارن، تعارض ابتدا. یک دلیل که موضوع دلیل دیگری را توسعه یا تزریق کرد میشه حاکم. حکمیت اینه که دو تا دلیل تعارض دارد و درگیرن. مرجع سوم میاد این درگیری را حل میکنه، میگه حق به جانب اینه، این میشه حکمیت. احسن، حاکم محکوم در عرض همه. روایت سوم میاد از مقام فوق، این رو داوری میکنه.